کارلایل در تنوکت دروغگوی قدرتینی بسازد و امکتی ساکه باقت تنوکت خواستند و پسندیده اوست. شنونده های ارجمند همچنان با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم و از کارلایل نویسنده انگلیسی با شما صحبت میکنیم و سخنرانی هایش و نکاتی که یادآور شد درباره شخصیت پیامبر بزرگوار اسلام. کارلایل با مخاطبان خود این نکته را خاطر نشان میکند که از آغاز تا پایان حیات هیچ گونه تناقضی در رفتار محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده نشده است. او از همان کودکی به عنوان شخصیتی امین، صادق، مهربان، خوشرو، صمیمی، بلند نظر، با ملاحظه و فروتن شناخته می شد. محمد در سراسر عمر خود علیه خشونت، بی‌بندوباری، خودکامگی، جاه طلبی و بی‌عدالتی جنگیده بود. پیامبر قوانین مدنی و اخلاقی را عرضه کرد تا وحشیگری و ددمنشی را براندازد و بی‌قانونی و هرج و مرج را با نظم و تمدن جایگزین سازد. کتابش قرآن برخلاف اعتقادات رایج در اروپا اصول ضد اخلاقی و بی‌بندوباری را آموزش نمی‌داد، بلکه در حقیقت داشتن یک زندگی فوق‌العاده کنترل شده، منظم و اخلاقی را که مطابق با خواست خدا بود، جزء وظایف و تکالیف دینی و انسانی مسلمانان می‌دانست. کارلایل کوشید تا اشتیاق محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در دستیابی به بینش و بصیرت در خصوص واقعیات جهان هستی ترسیم کند. می نویسد: از دوران قدیم افکار بلندی در ذهن این مرد وجود داشت. او به خود می گفت: من چه هستم؟ این جهان بیکران که من در آن زندگی می کنم چیست؟ زندگی چیست؟ مرگ چیست؟ صخره‌های مهیب کوه حرا و ریگستان‌های داغ و سوزان سرزمین حجاز پاسخی به او نمی‌دادند. آسمان لاجوردی با همه عظمت و بلندی و ستارگان درخشانی که روی سرش جلوه‌گری داشتند نیز جوابی نمی‌دادند. فروغ و روشنایی خود به سراغ محمد آمد. کشف این حقیقت که معنا و مفهوم حیات همان اسلام است، یعنی تسلیم در برابر اراده خدا. کارلایل در انتهای سخنرانیش عشق به پیامبر اسلام را در روح آرام و قلب نافذ او خلاصه کرد و گفت: این فرزند صحرا با قلبی عمیق و چشمان سیاه و نافذ و با روح اجتماعی وسیع و پردامنه همه نوع افکاری با خود همراه داشت غیر از جاه طلبی. چه روحی آرام و بزرگ. در قرن 19 میلادی تعداد زیادی از مردان و زنان انگلیسی عصر ملکه ویکتوریا از کارلایل به عنوان اندیشمندی نوظهور یاد کردند که با طرز فکر مذهبی شکل و جهت داده و اساس اعتقادات و کلیشه های انعطاف پذیر را لرزانده است. اما به طور تقریبی 50 سال طول کشید تا همگان به خود جرأت دهند که بی پرده و با اعتماد به نفس او را در ملأ عام بستایند و طبق اندیشه های حقیقت بینش با پژوهش های جدی درباره قرآن و پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بپردازند.
عرب بیابانگرده که از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمی‌دانست، با همان خشونت صحراگردی خود به مدینه آمد و خدمت پیامبر خدا رسید. آن حضرت در میان اصحاب خود بودند. او از ایشان چیزی خواست که پیامبر هم به او کمک کردند و مثلا پول و غذا و لباس به او دادند. بعد که این را به او بخشیدند و او گفتند: حالا خوب شد؟ من به تو نیکی کردم؟ راضی هستی؟ آن مرد به خاطر همان خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که این گونه افراد دارند، به خاطر آنکه ظاهراً این محبت ها کمش بوده است گفت:
نه، هیچ کاری انجام ندادی و هیچ محبتی نکردی و اصلاً این چیزی نبود که تو به من دادی.
یا رسول الله، این مرد از ادب و نزاکت بویی نبرده است، اجازه بدهید او را از اینجا بیرون کنیم.
طبعا این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر خدا در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند و سنگینی بود. همه عصبانی شدند. چند نفری که اطراف پیامبر بودند خواستند با عصبانیت و خشم به این عرب چیز بگویند و عکس العمل نشان بدهند، اما پیامبر فرمودند: نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله را حل خواهم کرد. از جمع خارج شدند و این اعرابی را هم با خودشان به منزل بردند. معلوم می شود که پیامبر در آنجا چیز نداشتند که به او بدهند و الا بیشتر هم به او می دادند. او را به منزل بردند و باز چیزهای اضافه، مثلا غذا یا لباس یا پول به او دادند. بعد به او گفتند: حالا راضی شدی؟
بله، حال راضی هستم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من حرف‌هایی زدی که آنها دلشان نسبت به تو چرکین شد. دوست داری برویم همین حرف‌هایی را که به من گفتی و اظهار رضایت کردی در مقابل آنها بگویی؟
آری، حاضرم.
بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان اصحابش آوردند و گفتند: این برادر اعرابی من خیال می کند که از ما راضی است. اگر راضی هستی بگو.
آری، من خوشحال و راضیم. از رسول خدا هم سپاسگزارم، چون ایشان به من محبت کردند.
مرد عربی این سخنان را گفت و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اصحابشان کردند و فرمودند: مثل این عربی مثل آن ناقه است که از گله‌ای که چوپان آن را می‌چراند رمیده و جدا شده باشد و اثر گذاشته و بیابان می‌دود. شما دوستان من، برای این که این شتر را بگیرید و او را به من برگردانید حمله می کنید و از اطراف دنبال او می دوید. این حرکت شما رمیدگی او را بیشتر و وحشتش را زیادتر می کند و دستیابی به او را دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او را بیشتر از آنچه که رمیده بود از جمع ما برانید. با محبت و نوازش دنبال او رفتم و به گله و جمع خودمان برگرداندم. این روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
عزیزان شنونده، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات رادیو دری. تا برنامه بعد و فرصتی دیگر، خداحافظ شما.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و درود حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نادر یارحمدی، رئیس اداره اطباء و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، درباره تکلیف دانش آموزان اطبایی که برگه سرشماری داشته و تا پایان ماه سرطان باید به همراه خانواده به کشورشان بازگردند، گفت که ما موظفیم دانش آموزانی که دارای شناسه بوده و مدرک اقامتی دارند را در مکاتب کشور ثبت نام کنیم. یارحمدی گفت در حال حاضر سیستم آموزشی ما با حداکثر تلاشی که کرده توانسته است بالای 600 هزار نفر از دانش آموزان اطبا را ثبت نام کند. و افزود تعداد دانش آموزان اطبا در ولایت تهران به ویژه در ولسوالی های اطراف ولایت بیشتر است و ما تلاش میکنیم تا برای رفع این مشکل از سکتور خصوصی کمک بگیریم. یارحمدی با اشاره به تلاش ها برای آموزش مجازی برای اطبا گفت ما موظف هستیم به دانش آموزان اطبا فرصت آموزش بدهیم. البته به معنای این نیست که این فرصت صرفا یک فرصت حضوری است، بلکه میخواهیم از شرایطی که در زمان کرونا داشتیم استفاده کرده و از امکانات آموزش غیر حضوری برای دانش آموزان اطبا بهره بگیریم. وی تاکید کرد وزارت داخله به دنبال این است که برای حل این مشکل بتواند از فضای مجازی برای انتقال مفاهیم آموزشی استفاده کند و حتی اگر کسانی در طول سال تحصیلی به هر علتی نتوانستند در کشور ما بمانند و خواستند از کشور خارج شوند، باز هم بتوانند در فضای مجازی فرزندانشان در کشور خودشان ادامه تحصیل دهند. به گفته رئیس مرکز امور اطباء و مهاجرین خارجی ایران، میتوان این امکان را فراهم کرد تا برای سال تحصیلی آینده از طریق فضای مجازی و دریافت کد در افغانستان به سیستم آموزشی ما وصل شوند و حتی امکان عکس مدرک تحصیلی هم میتوان فراهم کرد و در حال رایزنی و هماهنگی با آموزش و پرورش هستیم تا امکان عکس امتحان از این افراد وجود داشته باشد. یارحمدی تاکید کرد در حال حاضر در پلتفرم هایی که آموزش و پرورش ایران مثل شاد یا مشابه آن را دارد، امکان عکس آزمون هم وجود دارد و روی این موضوع کار میکنیم که بتوان آزمون ها را غیر حضوری برگزار کرد. رهبر طالبان در نشست یک روزه با مقامات این گروه تاکید کرد که در اجرای شریعت نباید با هیچ کسی مراعات شود. هیبت الله آخونزاده در این نشست از مسئولان طالبان خواست مسئولیت‌های خود را بر پایه اصول شریعت انجام دهند تا نصرت خداوند با آنها باشد و هیچگاه با ناکامی روبرو نشوند. او تصریح کرد علما قرن‌ها از عرصه سیاست دور نگه داشته شده بودند و جهان تلاش می‌کرد آنها را به حاشیه براند و نظام اسلامی، جهاد و شریعت تنها در کتاب‌ها باقی مانده بود، اما اکنون سیاست در افغانستان به دست علما، طالبان و افراد صالح افتاده است. رهبر طالبان اضافه کرد دشمن با استفاده از تبلیغات میکوشد میان اعضای این گروه اختلاف و بی‌اعتمادی ایجاد کند، اما مسئولان حکومت نباید فریب تبلیغات دشمن را بخورند. هیبت الله آخونزاده همچنین از اعضای این گروه خواسته است با مردم در زمینه‌های مختلف همکاری و به نیکی رفتار کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد افغانستان تحت تسلط طالبان در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در جایگاه 175 قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اظهار کرد در سال 2024 حداقل 12 رسانه در افغانستان مجبور به تعطیلی شدند. در این گزارش دستورالعمل‌های جدید طالبان از مهمترین دلایل تعطیلی رسانه‌ها در افغانستان اعلام شده است. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین وضعیت جهانی آزادی مطبوعات را دشوار توصیف و تصریح کرده که مشکلات و فشارهای اقتصادی در سراسر جهان به شدت رسانه‌ها را تضعیف کرده است. همچنین بر اساس این گزارش، تسلط غول‌های فناوری مانند گوگل، فیسبوک و دیگر شرکت‌ها بر انتشار اطلاعات و جذب بخش عمده‌ای از درآمدهای تبلیغاتی که پیشتر در اختیار رسانه‌ها بود، به طور جدی به اقتصاد رسانه‌ها آسیب زده است. از آگست 2021 که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته، محدودیت‌ها و سختگیری‌ها علیه فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاران در افغانستان تشدید شده است. نشست مشترک ریاست صنعت و سرمایه گذاری ولایت قندوز با تجار و سرمایه گذاران این ولایت برگزار شد. سمیع خاوری خبرنگار ما مستقر در طالقان گزارش میدهد.
بازرگانی کندوز به منظور رشد تولیدات داخلی نشست مشترکی را با تاجران و سرمایه گذاران این ولایت برگزار کرده است. مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی ولایت کندوز میگویند آنان برنامه دارند تا در همکاری با نهادهای بزرگ ملی و بین المللی زمینه رشد تولیدات داخلی را در این ولایت فراهم نمایند. محمد سلطان منصوری عامل پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی کندوز میگوید سرمایه گذاران این ولایت در بخش تولیدات داخلی حدوداً به خودکفایی رسیده و اگر نهادهای ملی و بین المللی در این قسمت همکاری بیشتر نماید گراف تولیدات در بخش های مختلف افزایش خواهد یافت.
اینا اگر اقتصاد یک چیز کمک اقتصادی به اینا باشه یا یک مالات اقتصادی داشته باشه اینا از هیچ چیزی کم نیست. الحمدلله فابریکات ما بسیار کارهای بزرگ بزرگ را انجام داده، مثل پروسسی برنج، پروسسی چیز تولید آرد و الحمدلله به خود من خودکفاستیم در کندوز.
سید الرحمن مسئولی دفتر تی ال او که حمایت کننده متشبسین متوسط و کوچک در کشور است نیز در این برنامه شرکت کرده و در خصوصی وضعیت سرمایه گذاران ولایت کندوز چنین میگوید.
هدف اساسی ما این بود که ما بیاییم ولایت کندوز و همراه از یو از نزدیک ببینیم، نظریاتشان را ببینیم، بگیریم پیشنهاداتشان را بگیریم و به خاطر از این در کل به خاطر سکتور خصوصی ما چی کارهای کرده میتونیم از اینا شنیدیم و بعد از این نشست مشورتی ما تمام فعالیت های خود به اساس نیازمندی های نمی تجاران و صنعتکاران ولایت کندوز پیش میبریم.
تاجران و سرمایه گذارانی که در این نشست شرکت کرده اند میگویند مشکلات و نگرانی هایشان را با حکومت و نهادهای بزرگ ملی و بین المللی که در این برنامه شرکت کرده بودند شریک ساخته اند و گفته آنان در صورتی که مورد حمایت نهادهای بزرگتر قرار گیرند روند تولیداتشان را در این ولایت افزایش خواهند داد.
ای هدفش نمی بود کمی اقتصاد ما را بلند ببره و همراه ما کمک کنه. بعضی مشکلات های ما داشتیم برایشان نوشته کردیم.
از قبیل لوازمی که فابریکا ضرورت دارد، پول نقدی است، بعضی شرکت ها از ورشکست است، بعضی فابریکا هایی است که مواد اولیه دارند، تولید میکنند، کمبود جای دارند، کمبود سامان آلات دارند. دیگر خاص ما از امداد رسان و کمک هایی که به خاطر تجاران میکنند، شرکت ها باید همچنین وسایل لوازمی که اینها ضرورت دارند باید برآورده بکنند.
در همین حال آگاهان امور اقتصادی در شمال شرق افغانستان میگویند حکومت مکلف بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی است و باید برای رشد تولیدات وطنی توجه نهادهای بین المللی را بر حمایت از آنان جلب نماید. این نشست مشورتی میان حکومت، نهادهای بین المللی و سرمایه گذاران داخلی در حالی در ولایت کندوز را اندازه شده است که پیش از این نیز تاجران در این ولایت چندین شرکت تولیدی را در کنار شرکت دولتی سپینزر فعال و به تولیدات داخلی آغاز کرده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
نگرانی اتحادی زباهان افغانستان از کمبود مواد خام در این کشور عنوان گزارش همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
عبدالنصیر رشتیا رئیس اتحادیه زباهان افغانستان میگوید با آنکه به ارزش صدها میلیون دلار آمریکایی در این بخش سرمایه گذاری شده و ده ها فابریکه فعالیت دارد اما به مشکل کمبود مواد خام مواجه هستند. به گفته که وی تا کنون فابریکه ها از آهنالات داغمه استفاده می کردند اما حالا با کمبود مواد خام مواجهند و اگر به این مشکل رسیدگی نشود چالش های فابریکه داران بیشتر خواهد شد. رئیس اتحادیه زباهن افغانستان از حکومت طالبان خواهان واگذاری قرارداد استخراج معادن آهن کشور به بخش خصوصی است.
داغمچاتی که فعلا در فابریکات زباهن استفاده میشه از داخل کشور هست و بی داغمچات ممکن تا یک سال آینده به اختتام برسه و ما با کمبود مواد خام مواجه میشیم. بنان تقاضا و پیشنهاد ما از امارت اسلامی افغانستان است تا یکی از معادن آهن در به شکل اختصاصی در اختیار فابریکات فولاد افغانستان بده تا ما در آینده با کمبود مواد خام مواجه نشیم.
در همین حال ذبیح الله نظری عضو اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در طی نزدیک به 4 سال گذشته سرمایه گذاران داخلی را نسبت به سرمایه گذاران خارجی برای قراردادهای استخراج معادن کشور در اولویت قرار داده است و در قراردادهای خارجی هم بر پروسس مواد مدنی در داخل کشور تاکید کرده است تا از این طریق نیازمندی کارخانه های داخلی تا حدی تامین شود و ابراز امیدواری می کند که حکومت طالبان برای حل چالش کمبود مواد خام برای فابریکه های ذوب آهن کشور یکی از معادن آهن را به سکتور خصوصی واگذار نماید.
صنعت معادن و پترولیم در قسمت سرمایه گذاری با تاجرها خیلی ها کمک می کنند و تامین مواد خام برای سرمایه گذاران که در بخش پروسس معادن حیاتی است در این قسمت وزارت معادن پترولیم با سرمایه گذاران خیلی ها کمک میکنند استخراج معادن که در افغانستان استخراج میشه در قراردادهایشان قسمی گنجانیده که هیچ کسی حق پروسسش در خارج از افغانستان ندارند
از سوی هم همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید تلاش ها در همه بخش ها برای حل مشکل مواد خام کارخانه های داخلی کشور و ویژه در زمینه قراردادهای استخراج سنگ و آهن جریان دارد به گفته وی گفتگوهایی در این بخش انجام شده و به زودی تفاهم نامه های نیز امضا خواهد شد
دغه برخه کې د بامیان ولایت یا کولنګ ولسوالۍ د سیادری وسپنه په نظر کې نیول شوې ده چې دغه کارخانو مالکانو ته ورکړل شي افغان پانګوالو ته چې دوی ته خپل خام مواد تیار کړي او دوی سره د اکتشاف او د استخراج او د پروسس قرارداد ان شاء الله کېږي او په دغه برخه کې دوی سره په مذاکره باندې یو نو هیله باندې چې ان شاء الله په نږدې وختونو کې د افغان پانګوالو سره د اوسپنې کانونو قراردادونه ولرو
این در حالی است که حکومت طالبان همواره سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بخش های مختلف و ویژه معادن کشور تشویق نموده و تاکید کرده است که حکومت تمامی سهولت های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و آنان می توانند با خیال آسوده در افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری آمریکا برای چندمین بار دولت بایدن را برای از دست دادن پایگاه بگرام افغانستان نکوهش کرد و گفت که این پایگاه هوایی از نظر راهبردی مهم و برای حفظ توازن قدرت در برابر چین حیاتی بود. دونالد ترامپ در تازه‌ترین سخنان خود در قصر سفید نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک اشتباه بزرگ خواند و اضافه کرد که ما قصد داشتیم پایگاه بزرگ نیروی هوایی بگرام را حفظ کنیم. زیرا با جایی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را می‌سازد فقط یک ساعت فاصله دارد. رئیس جمهوری آمریکا خروج از پایگاه بگرام را اسفبار دانست و اظهار کرد که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان با طولانی‌ترین باندهای فرودگاه است و چین موشک‌های هسته‌ای خود را در فاصله کوتاه از بگرام می‌سازد. ترامپ پیش از این نیز گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات تلاش خواهد کرد تا دوباره کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را به دست آورد که در پاسخ به آن اظهارات ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام را یک خیال دانسته و تاکید کرده بود که چنین اتفاقی امکان پذیر نیست. شنونده های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار یادآور می شوم که انگام اذان مغرب امروز با افق کابل هم ساعت 18:58 دقیقه و 31 ثانیه می باشد. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز می شد چید گرمی شد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دیان عربی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان نمایشگاه اکسپو 2025. و سفر هیئت ازبکستانی به ننگرهار. بزرگترین نمایشگاه صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو 2025 که از روز دوشنبه 8 سور در محل نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شده بود، عصر دیروز با کار خودش پایان داد. این رویداد با فراهم آوردن بستر مناسب برای مذاکرات تجاری، انعقاد قراردادهای همکاری و گسترش شبکه‌های بین‌المللی نقش کلیدی در توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا می‌کند. در مراسم اختتامیه این رویداد که با حضور ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، محمد جواد قنبری، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، امیر روشنبخش، معاون سازمان توسعه تجارت ایران و مجید تکبیری، رئیس ستاد برگزاری ایران اکسپو برگزار شد، از شرکت‌های برتر در تجارت خارجی تقدیر به عمل آمد. ایران اکسپو 2025 با شعار ایران امن و زیبا توانست تصویری نو از ظرفیت‌های اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی برای 3500 نفر هیئت تجاری ترسیم کند و امیدها برای افق روشن‌تر در تجارت خارجی ایران را تقویت کند. از افغانستان هم یک هیئت 200 نفر از بخش دولتی و خصوصی در این نمایشگاه حضور داشتند. علیرضا خامزر، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی خراسان جنوبی که در نمایشگاه اکسپو 2025 حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اهمیت تجارت ایران به ویژه ولایت خراسان جنوبی با افغانستان اظهار کرد افغانستان یکی از بازارهای استراتژیک و هدف کالاهای صادراتی ایران است.
حجم قابل توجه از تجارت دو کشور رو ما از مرز ماهیرود داریم انجام میدیم. به عبارت حدود 50% تجارت با افغانستان به لحاظ وزنی و حدود 38% به لحاظ ارزشی رو از مرز ماهیرود در خراسان جنوبی با افغانستان انجام میدیم. افغانستان خب ما شریک اول اقتصادی ماست و ما به عبارتی از حدود 9 میلیارد دلار واردات افغانستان در سال طبق آمار همیشه رقم غالبش مال کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مرز خراسان جنوبی هم عنوان مرز رسمی حدود 50% این فعالیت‌ها رو لازم وزنی پوشش میده. خب میدونید که افغانستان برای ما اهمیت زیادی داره، کشوری با حدود 40 میلیون نفوس و جمعیت و پذیرای بیش از 300 قلم کالای تولیدی جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه فقط در سالها تراز تجاریمون مثبت بوده و ما صادرکننده صرف کشور افغانستان بودیم و این خودش به بحث مرابطات تجاری دو کشور آسیب میزنه. به عنوان استان مرزی ما راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم که این بالانس تجاری رو به نفع افغانستان هم مثبت کنیم و واردات نداریم. بله، و اون مشکلاتی هم که هستش در راه واردات کالاهای به خصوص محصولات کشاورزی افغانستان رو بتونیم مرتفع کنیم. قوانین حفظ نباتات ما یه سری ایراداتی داره که باید به بحث واردات افغانستان اهمیت بیشتری بدیم و این موازنه تجاری رو بتونیم کمی سمت افغانستان هم مثبت بشه. حدودا ما سال گذشته 2.8 میلیارد دلار صادرات کشور به افغانستان بوده و حدود 950 میلیون دلارش از مرز استان خراسان جنوبی به افغانستان انجام شده. کالاهای عمده‌ای هم که از مرز خراسان جنوبی به افغانستان صادر میشه، خب به دلیلی که ما محور مواصلاتی مرز خراسان جنوبی تا اولین مرکز استان افغانستان یعنی ولایت فراه مسیر ناهموار و خاکی است و اون کیفیت لازمو نداره، بیشتر کالاهای سنگین و حجیم از استان ما صادر میشه، مثل کاشی سرامیک، سیمان، کود شیمیایی، شیشه، آهنالات و اینا بیشتر کالایی هستن که خیلی بحث حمل و نقلشون آسیب بهشون نمیزنه. کالاهای ارزش افزوده بالا رو کمتر ما داریم، فقط هم دلیلش همین بحث جاده است. ان شاءالله این جاده الان در بحث مطالبات استان قرار گرفته و در آینده نزدیک جاده به برابر درسته قطعا تنابر مالی استان خراسان جنوبی با ولایت فراه افغانستان و خصوصا کشور افغانستان افزایش چشمگیری خواهد داشت. ولی افغانستان بازار بسیار با اهمیتی است برای ما به عنوان بازاری که ما تا حالا فقط کالای ساخته شده و آماده به مصرف افغانستان صادر می‌کردیم. بعد سیاست‌های صادراتیمون بگونه‌ای باشه که بتونیم در بحث تولید و سرمایه‌گذاری در افغانستان مشارکت کنیم در قالب جوین فینچر با مشارکت افغان‌ها و بتونیم در تولید اونها نقش داشته باشیم. و الان با توجه به جهش معدنی هم که در امارات اسلامی در افغانستان شکل گرفته، به خصوص در حوزه معدن افغانستان زمینه بسیار فعالیت فراهم هست. واردات محصولات و مواد معدنی افغانستان، تبدیل اونها و صادرات مجدد و اینها همه در قالب مشارکت با تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی میسر است.
وزارت صنعت و تجارت طالبان برای حمایت از مهاجران با 5 مؤسسه داخلی و بین المللی تفاهم نامی همکاری به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار امضا کرد. عبدالسلام آخوندزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگه که با هدف تسهیل روند بازگشت مهاجران، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، این وزارت با 5 مؤسسه داخلی و خارجی تفاهم نامه‌های به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار امضا کرده.
سلام علیه نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت. با هدف تسهیل روند ادغام اقتصادی مهاجرین در کشور، فراهم‌سازی فرصت‌های کاری و رشد پایدار آنها و بازسازی اقتصادی خانواده‌ها، با 5 مؤسسه تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا نمود. قرار است این 5 مؤسسه فعالیت‌های عمده از قبیل آموزش مهارت‌های فنی و کسب کار کوچک برای زنان و مردان عودت کننده، توزیع ابزار کار و کمک‌های نقدی جهت آغاز تجارت‌های کوچک، ایجاد گروه‌های پسنداز محلی و دسترسی به قرضه‌های کوچک، ارائه مشاوره‌های تجارتی و حمایت بازاریابی برای متشبثین و حمایت ویژه از زنان متشبث، جوانان و معتادین برگشته به زندگی سالم را در قالب پروژه‌های برنامه رشد و توسعه روستایی، تطبیق پروگرامه تجارت‌های کوچک و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، پیشرفت پایدار زنان افغانستان در توانمندسازی اقتصادی و آموزش تجارت آنلاین انجام دهند. قابل ذکر است که به تعداد 20,500 تن به صورت مستقیم از این پروژه ها در ولایت‌های قندهار، هلمند، وردک، قندوز، چوچان، لوگر، ننگرهار و کابل مستفید شوند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. رهبر طالبان در نشست یک روزه با مقام‌های این گروه تاکید کرد که در اجرای شریعت نباید با هیچ کسی مراعات شود. هبت الله خونزاده در این نشست از مسئولان طالبان خواست مسئولیت‌های خودشان را بر پایه اصول شریعت انجام بدن تا نصرت خداوند با اونا باشه و هیچگاه با ناکامی روبرو نشوند. او تصریح کرد علما قرن‌ها از عرصه سیاست دور نگه داشته شده بودند و جهان تلاش می‌کرد اونا را به حاشیه برانه و نظام اسلامی، جهاد و شریعت تنها در کتاب‌ها باقی مانده بود. اما اکنون سیاست در افغانستان به دست علما، طالبان و افراد صالح افتاده. رهبر طالبان اضافه کرد دشمن با استفاده از تبلیغات می‌کوشد میان اعضای این گروه اختلاف و بی‌اعتمادی ایجاد کند، اما مسئولان حکومت نباید فریب تبلیغات دشمن بخورند. هبت الله خونزاده همچنین از اعضای این گروه خواسته با مردم در زمینه‌های مختلف همکاری و به نیکی رفتار کنند. هیچ تصویری از این نشست منتشر نشده. یک هیئت اقتصادی با سرپرستی معاون زراعت ازبکستان با هدف گسترش همکاری در بخش زراعت، تحقیق و ترویج، انکشاف آبیاری و تقویت روابط اقتصادی و تجارتی وارد ننگرهار شد. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان به ولایت ننگرهار سفر نمود. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان در همراهی با معاون و چندین رؤسای مرکزی وزارت زراعت و مالداری حکومت سرپرست طالبان به ولایت ننگرهار سفر نمود و از بخش‌های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و همچنان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار بازدید نمود. در معلومات آمده است که این هیئت در جریان بازدیدش از کمپلکس تولید چوچه های مرغ حبیب حسام که مربوط به بخش سکتور خصوصی می شود و بیش از 30 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری کرده و همچنان از تولید برق درونته که به کمک شوروی سابق حدود 60 سال قبل ساخته شده و در حال حاضر توان تولید 8 مگاوات برق را در می باشد بازدید نمود. در معلومات دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار همچنان آمده است که هیئت ازبکستانی در هنگام بازدیدش از بخش‌های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و زراعت این ولایت متعهد گردید که در بلند بردن ظرفیت‌های کارمندان این هر دو بخش و همچنان کمک‌های در بخش‌های بهبود وضعیت کشاورزی در این ولایت انجام خواهد داد. همچنان این هیئت در نشست با نمایندگان سکتور خصوصی با آنها نیز وعده داد تا در بخش‌های مختلف کشور ازبکستان در همکاری با سکتور خصوصی ولایت ننگرهار سرمایه گذاری خواهد نمود. این نخستین بار است که هیئتی از کشور ازبکستان از ولایت ننگرهار و بخش‌های کشاورزی این ولایت بازدید می نماید و تعهدات را با مسئولان این بخش‌ها در این ولایت انجام می دهد.
آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان به همراه جمعی از اعضای این شورا به حضور در سفارت ایران در کابل حادثه تلخ بندر عباس تسلیت گفتند. آیت الله صالحی با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه دردناک گفت حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی که به جان باختن و مجروح شدن شماری از برادران و خواهران عزیز ایرانی انجامید موجب اندوه عمیق گردیده. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افزود مردم افغانستان به ویژه مهاجرین مقیم ایران همواره در کنار ملت شریف ایران بودند و امروز هم خودشان را در این غم جانکاه شریک می‌دانند. اعضای این شورا برای جان باختگان این حادثه رحمت و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کردند. پیش از این هم شماری از شخصیت‌های افغانستانی و وزارت خارجه طالبان در پی حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس با صدور بیانیه ابراز همدردی کردند. وزیر خارجه طالبان با حسن درویش رئیس شورای سیاسی حماس و دیگر سران این جنبش دیدار و از مقاومت در غزه تقدیر کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت امیرخان متقی در این دیدار که جمعی از اعضای ارشد جنبش حماس هم حضور داشتند ضمن محکوم کردن نسل کشی و گرسنگی دادن مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی حمایت افغانستان از مبارزات ملت فلسطین را اعلام کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان تاکید کرد که مردم افغانستان از مبارزه مشروع برادران فلسطینی خود حمایت کرده و برای پیروزی اونا آرزوی موفقیت میکنه. افغانستان همواره ضمن حمایت از داعیه بر حق فلسطین از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشر خواسته تا برای توقف نسل کشی در غزه اقدام جدی کنند. محمد عظیم حسن پور طبله نواز مشهور افغانستان روز چهارشنبه 10 ثور در مشهد درگذشت و روز پنجشنبه در بهشت امام رضا علیه السلام در مشهد به خاک سپرده شد و مراسم بزرگداشتش هم روز گذشته با حضور اهالی هنر و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد. محمد عظیم حسن پور در سال 1343 در یک خانواده هنری در شهر هرات متولد شد و نخستین استاد او در آموزش موسیقی پدرش بود. خب در خدمت همکار خوب ما تهیه کننده برنامه انعکاس جناب آقای بصیر احمد حسین زاده هستیم که البته کارشناس موسیقی افغانستان هم هستند. آقای حسین زاده، آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه شنونده های خوب برنامه انعکاس. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. در مورد مرحوم حسن پور بفرمایید که دو سه روز پیش درگذشتند، در ارتباط با کارنامه هنریش و آثاری که داشتن.
بله، خدمت شما عرض کنم که محمد عظیم حسن پور از نوازندگان چیره دست موسیقی افغانستان بود که جزء محدود طبله نوازهایی بود که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکرد و آنگونه که شایسته بود هیچگاه شناخته نشد در جامعه افغانستان با توجه به تبحر و هنری که داشت. در رابطه با زندگی مرحوم حسن پور اگر خواستاشم خدمت شما عرض کنم، همگونه که شما هم اشاره کردین، زنده یاد حسن پور در سال 1343 در محله دروازه عراق شهر هرات در یک خانواده که نسلا در نسل موسیقی در او خانواده رشد داشت و نسلا در نسل اهل موسیقی بودن به دنیا آمد. نخستین کسی که مرحوم حسن پور نزد و آموزش طبله فرا گرفت پدری او بود که محمد کریم حسن پور که او هم در مشهد پدر او سالها پیش در مشهد فوت کرد. محمد کریم حسن پور هم خود نوازنده چیره دست در رباب و طبله بود که عظیم حسن پور نزد پدر خو موسیقی فرا گرفت، در همون دوران جوانی به یک چهره ممتاز در هرات تبدیل شد، بعدها رفته رفته رشد کرد. عظیم حسنپور از معدود کسانی بود که در کنار استاد محمد عمر که یک چهره جهانی در رباب بود توانست خودی هم نوازی کنه، بعدها در کنار شخصیت های مثل استاد محمد حسین سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد امیر محمد و خیلی چهره های دیگه ایشان طبل نوازی میکرد و به عنوان یک چهره موفق در عرصه موسیقی بدل شد.
بله.
در دهه 70 بود که خب با توجه به شرایطی که افغانستان سال 1375 پیدا کرد و موسیقی ممنوع شد، ایشان به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کرد. در همون سالها آقای جان بیلی، استاد دانشگاه لندن، استاد دانشگاه موسیقی لندن که ایشان سالهای زیادی به افغانستان به ویژه در هرات رفت آمد داشت، به جمهوری اسلامی ایران آمد و ترتیب سفر یک هیئت از موسیقی افغانستان رو به اروپا داد که برن یک تور در شهرهای مختلف اروپا اجرا کنن، که 3 نفر انتخاب شدن که این 3 نفر در حال حاضرش کنم اینا حیات ندارن. زنده یاد استاد رحیم خوشنواز بود که یک چهره مطرح در رباب نوازی بود، استاد گدا محمد بود که یک عجوبه‌ای در دوتار نوازی خراسان بود.
بله.
یک روزی در تالار وحدت که استاد گدا محمد اجرا داشت، من وقتی در پشت صحنه رفتم، استاد فرهاد فخرالدینی که بله، از اساتید و آهنگسازهای برجسته ایران، همین کسی که آهنگ موسیقی امام علی ساخته،
بله،
ایشان گفت که این استاد گدا محمد جز اون عجوبه هایی که من تا حال چنین دوتار ندیدم کسی بنوازه. گفت قدر ایر بدانین، که متاسفانه خب قدر ای هنرمندا در افغانستان هیچگاه شناخته نشد. از جمله همین آقای عظیم حسنپور هم جز همون گروه 3 نفره بودن که اینا در همون سالها در اواسط دهه 70 از جمهوری اسلامی ایران رفتن در پاریس، لندن، آمستردام و برخی از شهرهای دیگه اونجا برنامه اجرا کردن که بسیارم با استقبال روبرو شد. از کارهای زنده یاد عظیم حسنپور با خود رادیو دری خدمت شما عرض کنم.
بله.
در اواسط دهه 70 بود که استاد غلام محمد عطایی که از رباب نوازان برجسته افغانستان و جهان بود و او سالها در هلند زندگی میکرد که سالها پیش فوت کرد و در هرات به خاک سپرده شد، ایشان دهه 70 بود یک سفری آمد به جمهوری اسلامی ایران.
بله.
با توجه به که خب ایران میشناختن و چهره شناخته شده ای دور دعوت کردن که بیای در رادیو دری برنامه ضبط کنه. خب ایشان گفت من باید یک کسی باشه که هم نوازی کنه خودمه، و ایشان کسی که انتخاب کرد و گفتن ها کسی که میتونه از پس این کار بر بیای زنده یاد عظیم حسنپور بود که همون سال 75 من خودم این هماهنگیر انجام دادم با مسئولین رادیو دری که ما آمدیم در همین نمیفهم در یک از همین استادیو ها بود ضبط کردن برنامه. و جالبی بود که اون سال که ما آمدن، اون همکارایی که صدا برداری میکردن میگفتن که ایشان در قبل از انقلاب هم در همین استادیو آمده برنامه ضبط کرده، و خود آقای عطایی و عظیم جان حسنپور هم که خدا رحمت کنه هر دور تایید کردن که بله ما در قبل از انقلاب هم آمدیم در اینجی آثار رو ضبط کردن. خب آثار نام موجوده در آرشیو رادیو دری، و آثار موجوده که ضبط شده. آثاری هم در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اینا ضبط کردن. دو آلبوم یاد منه که همون سالا ضبط شد، سالهایی بود که عبدالوهاب مددی در ایران بود که آوازخوان بود، دو آلبوم آقای مددی بود، نوازندگانی و برادران دلاهنگ، برادران حسنپور و برادران خوشنواز، از جمله همین آقای عظیم حسنپور بود که یکی از اون آثار نوروز آوارگان بود و یکی هم نوای افغان بود که همون سالا با استقبال بسیار خوبی هم این دو آلبوم در جمهوری اسلامی ایران هم از طرف مهاجرین و هم از طرف جامعه میزبان مواجه شد. مرحوم حسنپور سالهایی که در جمهوری اسلامی ایران بود با هنرمندای ایرانی هم یک قرابت بسیار خوبی داشت. اکثر هنرمندای موسیقی ایران به ویژه خراسان او را میشناختند. در محافل که اجرا میکردن، در مراسم هایی که داشتن، دوست داشتن که عظیم احسنپور بیایه در کنار اینا هم نوازی کنه. به هر حال خب موسیقی خراسان بود و اشتراکات بسیاری داشت و ایشان خوب از پس کار برمی آمد و در اکثر مراسم حضور پیدا میکرد و این اشتراکات فرهنگی میان ایران و افغانستان به ویژه در بعد هنری به خوبی تانست نشان بده و به جامعه میزبان معرفی کنه هنر موسیقی افغانستان. آخرین حضور حسنپور سال دو سال پیش بود، دقیقا در سینمای هویزه بود که مراسمی برای تجلیل از استاد حسین سراهنگ از طرف حوزه هنری و مؤسسه امیر خسرو بلخی در سینمای هویزه مشهد برگزار شد که اونجا آمد اجرا کرد و بعد هم بسیار مورد تقدیر قرار گرفت، بسیار تشویق شد و خیلی هم گریست دیگه. امروزایی بود که بیماری تازه به سراغ ایشان آمده بود و این دو سال اخیر هم که خب مرحوم حسنپور از بیماری سرطان رنج می برد که سرانجام رخ در نقاب خاک کشید و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد. اگر سوال خاصی دارم در خدمت شما هست.
خدا رحمتشان کنه. وقتی به هر حال عزیزی را از دست میتیم، کسی را، شخصیتی را، هنرمندی را از دست میتیم، یک سوال همیشه ایجاد میشه که چرا واقعا نمیتونیم در زمان حیاتشان قدر اینها را بدانیم، چرا نمیتونیم معرفی بکنیم. فقط هم آیه حسنپور نیست، خدا رحمتش کنه، بسیاری از هنرمندانی که ما از دست دادیم، ادبایی که از دست دادیم، نویسندگانی که از دست دادیم، این سوال همیشه مطرح میشه. یک جای کار میلنگه، یک کسی یا یک جمعی گروهی که باید این کار رو بکنه به نظر میرسه کوتاهی صورت میگیره.
بله دقیقاً چیزی که شما فرمودین کاملا دقیقه، یعنی امیر غم در زمان حیات اینا از اونها تجلیل نمیشه، اونا گمنام و ناشناخته باقی میمونن. به ویژه این کار در عرصه هنر موسیقی باز به شدت وجود داره، یعنی خیلی بیشتر دیده میشه و یک علتی هم اینه که در عرصه موسیقی شاید آدمایی که اینا رو بشناسن، چون خود اهالی موسیقی اونا قدرت قلم ندارن، قدرت بیان ندارن، اونا فقط نوازندگی میکنن، اونا فقط میخوانن، کسی مایی که اونا رو معرفی کنه که این کوتاهی صورت گرفته در مورد تمام فرهنگیان، تمام چراهای مطرح علمی و فرهنگی ما، به ویژه در مورد هنر موسیقی، که امیدوارم روزگار جامعه ما به سامان بگیره از این تشتت فرهنگی وضعیتی که ما داریم بیروشیم و بتونن سر و سامان بدن که به یه امور رسیدگی کنن. یک علت همین تشتت فرهنگی است، همین نابسامانی که ما در عرصه فکر و فرهنگ دارین، خود این باعث میشه که متولی خاصی در این امور وجود نداشته باشه. بله. و اینه که همیشه پیشگامان فکر و فرهنگ ما قریب باقی میمانه.
بله آقای دکتر سید عبدالحمید معصومی رو همه ما میشناسیم. بله. حسین زاده شخصیت شناخته شده است به عنوان پزشک، به عنوان حتی عالم دینی، جاهای مختلف سخنرانی داره. وقتی برنامه مفاخر هجرت بود ما اجرا میکردیم، خب آقای دکتر مرتب میبینیم در جلسات مختلف. تازه در او برنامه مفاخر هجرت ما متوجه شدیم که دکتر چندین جلد کتاب داره. بله، کتاب بله. نوشته و کتاب‌های به درد بخور و شاخص و علمی هم هست، ولی مایی که بارها و بارها دکتر رو در جلسات مختلف می‌دیدم خبر نداشتم که دکتر کتاب دارن. این در مورد خیلی های دیگه اتفاق افتاده متاسفانه که هست. امیدواریم که به هر حال یک جمعی این مسئولیت رو به دوش بکشن و مفاخر ما رو معرفی بکنن که همه بشناسن.
همین آقای حسنپور که شما وقتم گذشت، خب ایشان در مشهد خیلی با مشقت زندگی میکرد. به اصطلاح معروف ما، آدمی که در اروپا رفته بود، در شهرهای مختلف برنامه اجرا کرده بود، ایشان در مشهد پیره‌دوزی میکرد متاسفانه. و اصلا جایگاه ایشان نبود که ایشان چنین آدمی باشه. این علتی بود که خویش متولی نبود که به ایشان رسیدگی کنه، بیای زیر بال ایشان بگیره تا ایشان بتونه به هنر خوب رسه. یعنی اون چی رقم میگم، اون آستین کنه هیچ وقت نگذاشت که اون آرزوها خود در عرصه هنرشان محقق کنه و خیلی ناشناخته باقی ماند.
بله تشکر از حسین زاده.
زنده باشین. تشکر از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب از شما عزیزان شنونده هم ما بسیار سپاسگزاریم. لحظات پایانی برنامه است. با شما هم خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم اینک با برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه همراه باشین.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی،
جوانی.
گفتم غزلی در خور نامت بنویسم، اندازه وسعم ز مقامت بنویسم. من قطره ام از عهده من بر نمی آید، از حضرت دریای کرامت بنویسم. با نام تو و با یاد تو که به ما کرامت بخشیدی خدای خوب و مهربان. سلام به شما جوانان عزیزی که همیشه رفتار بزرگوارانه دارین. سلام به شما یاران همیشگی. گرامی با دهه کرامت و این لحظه های عصر بهاریتان و زیبایی شکوفه های بهاری. باز هم روی موج جوانی است ما و شما و امواجی از صمیمیت ها. راستی اینجا با شور و هیجان بیایین، لبخندم فراموشتان نشود. در کنار شما هستیم امروز. بنده محدثه احمدی و عنوان گوینده آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدابردار و خانم پری موسوی هم هستن. البته در اتاق فرمان چون یک ذره امروز ناجور بودن و من وجهشان اجرا میکنم. و البته دوستان گزارشگر ما در مشهد خانم غزل حسین زاده و در هرات هم خانم